آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین و روسیه از ایران خواستند تا پیشنهاد مبادله سوخت اتمی را بپذیرد. آیت الله مکارم شیرازی میگوید فتوایی برای اعدام مخالفان دولت صادر نکرده است. 3 انفجار در بغداد، 14 کشته و جای گذاشت. چند ثانیه است که وارد روز جمعه 14 اسفند ماه شدیم. سلام بر شما، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم، در طول مجله یک ساعته رادیو فردا با شما خواهم بود در کنار بقیه همکاران و بچه‌هایی که برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردند. در طول یک ساعت برنامه نیمه شب رادیو فردا اگه همچنان بیدار هستین، ما با کلی مصاحبه و گزارش و تحلیل و خبر باهاتون خواهیم بود. با خبر شروع میکنیم مثل همیشه. محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. چین و روسیه از ایران خواستند تا پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت برای راکتور پژوهشی تهران را بپذیرد. نماینده روسیه در شورای امنیت در نشست روز پنجشنبه این شورا گفت اجرای این طرح گامی در راستای بازسازی اعتماد به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است و نیازهای انسانی مردم ایران را به بهترین نحو تأمین می‌کند. معاون نماینده چین نیز از ایران خواست تا برای رفع تردیدها درباره اهداف هسته‌ای‌اش همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقویت کند. نمایندگان چین و روسیه در این حال بر ادامه مذاکرات با تهران تأکید کردند، در حالی که آمریکا، انگلیس و فرانسه خواستار تشدید تحریم‌ها شدند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه صدور فتوای محارب برای یکی از بازداشت شدگان روز عاشورا را تکذیب کرد. طبق برخی گزارش‌ها در حکم اعدامی که برای یک دانشجوی 20 ساله به نام محمد امین ولیان صادر شده، به فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی استناد شده است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا صحت این گزارش‌ها را تایید کرده است. اما آیت الله مکارم شیرازی در بیانیه‌ای با تکذیب صدور چنین فتوایی گفته است در صورتی که جوانان شرکت کننده در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری وابسته به گروه‌هایی که او آنها را فاسد و مفسد بیگانه خوانده نباشند، باید عفو شوند. روز پنجشنبه در سر 3 انفجار در بغداد دست کم 14 نفر کشته شدند. این انفجارها شامل 2 حمله انتحاری و 1 حمله با خمپاره بود که منجر به کشته شدن 7 نظامی و 7 غیر نظامی شد. در پی این حملات که هدف آنها حوزه های اخذ رأی بود، 48 نفر از جمله 25 سرباز عراقی نیز زخمی شدند. انتخابات پارلمانی عراق 3 روز دیگر روز یک شنبه برگزار می شود، ولی امروز افرادی چون نیروهای نظامی و زندانیان که در آن روز قادر به شرکت در انتخابات نخواهند بود، آرای خود را به صندوق ها ریختند. آیت الله خامنه ای امروز در جمع مسئولان جمهوری اسلامی و برخی سفیران کشورهای اسلامی در تهران بار دیگر اسرائیل را غده سرطانی خواست و گفت کشورهای اسلامی باید با وحدت با یکدیگر با اسرائیل و حامیانش مقابله کنند. و آیت الله یوسف ثانی امروز دیروز در فتوایی در پاسخ به اینکه معنای محاربه چیز گفت، هر گروه و جمعیتی که در برابر یک حکومت مشروع و قانونی و برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه و سلب آزادی های مردم به وسیله سلاح اقدام کند، افرادی از آن جمعیت که سلاح به دست گرفتند محاربند. آقای ثانی در این حال در این فتوا گفت معترضان به انتخابات قطعا محارب نیستند.
با محمد رضا کاظمی خبرهای رادیو فردا رو مرور کردیم. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد جمعه منتظر شنیدن چه نوع برنامه هایی هستید؟ یک حکم اعدام دیگه. حاشیه های حکم اعدام محمد امین ولیان در شهر قم، مراجع اعلام موضع می کنند. نگرانی های مجامع بین المللی از حکم اعدام یک جوان ایرانی به جرم محاربه. گفتگوی رادیو فردا رو بشنوید با سخنگوی کمپین جهانی حقوق بشر در ایران. سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ایران کاری کرد که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار بازدید نمایندگان خود از ایران شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید شورای امنیت برای اجرای قطعنامه‌های پیشین علیه ایران دست به کار شود. رئیس ستاد ارتش اسرائیل برای هماهنگی بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای ایران به آمریکا می‌رود. وزیر خارجه آلمان هم خواستار آزادی جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی از زندان شده است. همه اینها در کنار مجله نگاه تازه و همینطور صداهای شما روی پیامگیر تلفن رادیو فردا در همین جا، همین برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه بیدار هستید با ما بمانید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق نسبت به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خواستار بازدید نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم ناوی پیلای نسبت به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، گزارش میده.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به هنگام ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: در ایران تظاهر کنندگان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های سیاسی به خاطر مشارکتشان در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات پس از محاکمه در دادگاه‌های سوال برانگیز به مجازات‌های سنگین و حتی اعدام محکوم شدند. خانم پیلای که هندی تبار است و پیشتر قاضی دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد بود، همچنین از جمهوری اسلامی که برای عضویت در شورای حقوق بشر تلاش می‌کند خواست که به نمایندگان این شورا اجازه بازدید از این کشور را بدهد. وی افزود درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در جمهوری اسلامی با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. پیش از این فعالان حقوق بشر در ایران از جمله خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از سازمان ملل متحد خواسته بودند که برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و رسیدگی به سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات، بازرسان خود را به ایران اعزام کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که رئیس آن مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود، تا کنون چند تن را به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها به اعدام محکوم کرده و حکم اعدام دست کم دو تن را نیز به اجرا گذاشته است. این در حالی است که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برادر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که چندی پیش برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده بود، با انکار سرکوب معترضان به نتایج انتخابات گفته بود دو نفر اعدام شده پیش از انتخابات بازداشت شده بودند. محمد جواد لاریجانی همچنین با درخواست برخی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام بازرس ویژه تحقیق درباره شکنجه در ایران مخالفت کرده و گفته بود به دلیل منع شکنجه در قانون اساسی ایران نیازی به اعزام گزارشگر ویژه شکنجه نیست. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری رویدادهای پس از انتخابات، دست کم 3 تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات بر اثر ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه‌ها جان باختند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد، اما گزارش بعدی ما هم تقریباً به همین موضوع نزدیک است. بعضی از سایت‌های نزدیک به جنبش سبز از مراجعه آیت الله مصطفی محقق داماد به دفاتر مراجع علما در قم خبر دادند تا آنها درباره صدور حکم اعدام برای محمد ولیان، عضو 20 ساله انجمن اسلامی دانشگاه دامغان، موضع‌گیری کنند. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان در روزهای گذشته که به اتهام محاربه محاکمه شده، حاشیه‌های زیادی به همراه داشته. آرش حسنی ها.
انتشار خبر صدور حکم اعدام برای دانشجوی 20 ساله‌ای که در وقایع روز عاشورای امسال دستگیر شده بود، برای بسیاری حیرت‌آور و شگفت‌انگیز بود. اما خبر از آنجایی میتوانست خبری تایید شده باشد که محمد امین ولیان در دادگاهی محاکمه شد که در کیفرخواست قرائت شده در آن اتهام این دانشجو محاربه عنوان شده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب 4 چیز است که انتخاب آن با قاضی است: اول اعدام، دوم به صلیب کشیدن، سوم قطع دست راست و پای چپ، و چهارمین مجازات برای محارب در این قانون زندان در تبعید در نظر گرفته شده است. اما خبر صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان پیوست دیگری به جز سابقه خبر محاکمه او در دادگاه و کیفرخواست صادر شده برای این دانشجو هم داشت، و آن استناد صدور این حکم به فتوایی از آیت الله ناصر مکارم شیرازی بود که بازداشت شدگان روز عاشورای امسال را محارب می دانست. پس از انتشار این خبر و استناد آن به فتوای این مرجع تقلید شیعه، گروه زیادی از هواداران جنبش سبز از طریق سایت اینترنتی ناصر مکارم شیرازی از او خواستند تا نظر روشن و صریح خود در مورد بازداشت شدگان روز عاشورا که رسانه‌های دولتی در ایران از آنها با عنوان حرمت شکنان روز عاشورا یاد می‌کنند اعلام کند. حال آیت الله ناصر مکارم شیرازی به این درخواست پاسخ گفته است تا معلوم شود انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این فعال دانشجویی به استناد فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی خبری کذب بوده است. در اطلاعیه دفتر این فقیه شیعه آمده است: ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت‌ها انجام دادند. ان شاء الله طبق موازین اسلام عمل کنید و عجولانه قضاوت نفرمایید. در این اطلاعیه تنها به تکذیب خبر استفتا بسنده نشده و حتی آیت الله ناصر مکارم شیرازی تلویحاً خواستار عفو و آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که ما می‌دانیم بعضی از جوانها تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایی کرد و در صورتی که وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بیگانه نباشند مشمول عفو واقع شوند. همزمان با انتشار اطلاعیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی، هواداران جنبش سبز از آیت الله یوسف صانعی، دیگر مرجع تقلید شیعیان نیز حکم معترضان به دولت را پرسیدند. آیت الله یوسف صانعی روز پنجشنبه در فتوای اعلام کرده که اگر جمعیتی متشکل به اعمال و رفتار حکومت اعتراض داشته و آن را اعلام نمایند، به طور قطع محارب نیستند. این مرجع تقلید شیعه همچنین تأکید کرده است که عمل معترضان دفاع از حقوق خودشان است، اعتراضشان جایز و حتی در برخی از مراحل واجب است. محمد امین ولیان که از روز بازداشتش تا کنون هیچ گونه ملاقاتی با خانواده و امکان انتخاب وکیل تعیینی و ملاقات با وی را نداشته است، در جریان دادگاه فقط پذیرفت که در تظاهرات برای دفاع از خود و به دلیل عصبانی شدن ناشی از اقدامات نیروهای نظامی و لباس شخصی ها در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگ ها به کسی آسیب نزدند. اگرچه دادستان او را به جرم سنگ‌پرانی به محاربه متهم و رسانه‌های نزدیک به دولت او را به اعدام محکوم کردند، اما به نظر کارشناسان حقوق و شرع حال با وجود انتشار دو فتوا از دو مرجع تقلید شیعه در باب بازداشت شدگان و معترضان وقایع پس از انتخابات از جمله عاشورای گذشته، صدور احکامی همچون اعدام مبنای شرعی نخواهد داشت.
باز شدن پای مراجع تقلید به ماجراهای بعد از انتخابات ایران آرش حسنیا گزارش میداد. اما غیر از مراجع تقلید، بسیاری از کمپین ها و مجامع بین المللی هم در مورد اعدام اخیر و اعلام حکم اعدام اخیر ابراز نگرانی کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای نسبت به خطر فوری اعدام برای یکی از دستگیر شدگان بعد از روز عاشورا، یعنی محمد امین ولیان، هشدار داده است. ساعتی پیش با هادی قائمی، سخنگوی این کمپین، در مورد بیانیه اخیرشون صحبت کردم.
از تاریخ 20 بهمن ماه که با مطلع شدیم آقای ولیان جزء متهمینی هست که با 15 نفر دیگه در دادگاه محاکمه شده و از جمله کسانی هست که به جرم محاربه محاکمه شده و در طی دادگاه هم مشخص شد که تنها دلیلی که برای این جرم به اون تفهیم شده عکس هایی هست که نشون میده اون سنگ در دست داشته در روز عاشورا و خودش هم به طور مستقیم گفته که بله، سه تا سنگ انداخته، نه به کسی خورده، نه خشونتی بوده و در حقیقت بیشتر سوال کرده که چرا افراد و فعالان مسالمت آمیز میمانند اون باهشون برخورد خشونت آمیز میشه که مجبور به پراکندگی سنگ میشن. هم اکنون اطلاع رسانی شده که اون احتمالاً کسی هست که حکمش تایید شده و در معرض اعدام قرار داره که در زیر قوانین خود ایران هم بسیار تکان دهنده هست. مسئله محاربه اشکالات مشخصی داره و باید به جرم ارتکاب جرم مسلحانه باشه. اینجا به هیچ وجه این از نظر حقوقی و فقهی و از هیچ نظری قابل توجیه نیست که این جوان در معرض اعدام قرار گرفته باشه.
با توجه به اینکه توی سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی اعلام شده مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی صادر نشده، فکر می‌کنین این حکم چه شرایطی پیدا کنه؟
بسیار امیدوارم که هم اکنون با این فعل و انفعالاتی که در قم انجام گرفته و به طور مشخص مراجعی که به اسم اونها این حکم صادر شده بوده مشخص کردن که اونها هیچ نقش و اجازه‌ای برای این کار نمیدن. این در حقیقت تست بسیار بزرگی هست برای رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی که نشون بده آیا قوه قضاییه استقلالی داره یا فقط اهرمی هست در دست کسانی که برای مواصل سیاسی و قدرت خودشون از قوه قضاییه دارن استفاده میکنند. نکته بسیار مهم دیگه که ما در مورد ضعف قوه قضاییه میبینیم این هست که تمام دادگاه‌های بعد از انتخابات در مورد معترضین که نزدیک به 150 نفر محاکمه شدن از جمله آقای ولیان توسط یک قاضی انجام شده و اصلا مشخص نیست که چگونه این قاضی به اسم صلواتی میتونه به طور منصفانه به این همه پرونده با این جرم‌های سنگین که منجر به اعدام هم شده و داره میشه رسیدگی کنه.
دو جوان قبلی که به اتهام مشابه با آقای ولیان یعنی محاربه اعدام شدن توی سکوت خبری و بدون اطلاع خانواده‌شون به این سرنوشت دچار شدن. فکر میکنین این بار ممکنه شاهد نتیجه متفاوت تری باشیم؟
دقیقا مسئله مهم در واکنش ها و عکس‌العمل های سریع همین هست که ما با فعلی که انجام افتاده روبرو نباشیم که جان افراد از دست رفته باشه. هم اکنون کل جامعه ایران باید به پا خیزه و به این احکام اعدام حالا چه آقای ولیان باشه و چه کس دیگه باشه اعتراض کنه و هر اندازه که صداها بیشتر باشه از همه جا البته میتونه در جلوگیری از این اعدام موثر باشه.
هادی قائمی با رادیو فردا صحبت میکردم. ما در ادامه برنامه امشب در ساعت 12 و 16 دقیقه بامداد جمعه چند صدای تلفن میشنویم.
فکر میکنم بهتر باشه که آقایان کروبی و موسوی درخواست راهپیمایی عمومی برای مخالفت با این اعدام ها بکنن. اونا باید با توجه به حمایت مردم از خودشون مانع اعدام فرزندان در کشور بشن.
احمد نژاد یک رئیس جمهور نترسی به ناز مردانگی احمدی واقعا نترسی. افرام از شهرستان ریگا.
از ایران تماس میگیرم. ما همه دوست داریم که کشوری آزاد و عاری از هر گونه سلاح هستی داشته باشیم.
با ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13 هست و ادامه مجله نیمه شب امشب ما. در نیویورک نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار اقدام شورای امنیت برای اجرای قطعنامه های پیشین این شورا در رابطه با فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی شده. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه گفته که به دلیل سرپیچی دولت ایران از خواست جامعه جهانی ایجاب میکنه که شورای امنیت به یک اقدام قاطع دست بزنه. نادر صدیقی.
خانم سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه در اجلاس شورای امنیت با اشاره به خودداری دولت ایران از انجام مسئولیت‌ها و تعهدات بین المللی خود و نیز تازه ترین گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت این گزارش آشکارا تایید میکند که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی و برنامه‌های مربوط به راکتور آب سنگین را برخلاف خواسته شورای امنیت همچنان ادامه می‌دهد. در همان حال دولت ایران خود اعتراف کرده که بر ذخیره اورانیوم غنی شده با غنای پایین افسوده است و از قصد خود برای ساختن 10 مرکز جدید غنی‌سازی خبر داده است، بی آنکه هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل به این نکته نیز اشاره کرد که در مورد نمونه برداری از راکتور آب سنگین به نام IR-40 جمهوری اسلامی از انجام تقاضای آژانس سر باز زده و بر اساس گزارش مدیر کل این آژانس چندین مسئله کلیدی مربوط به ابعاد نظامی و تسلیحاتی فعالیت‌های اتمی از سوی دولت ایران بی پاسخ مانده است. خانم رایس گفت که از دیدگاه آمریکا مؤثر بودن قطعنامه‌های شورای امنیت به اجرای دقیق آنها بستگی دارد. نماینده آمریکا افسود که با توجه به خودداری دولت ایران از انجام این گونه تعهدات، شورای امنیت باید اقدامهای بیشتری را در نظر بگیرد. در این میان کینگ گنگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز پنجشنبه بار دیگر در یک کنفرانس خبری موضع دولت پکن را برای توافقی دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تکرار کرد. پیش از این خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که دولت برزیل نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده است. در این زمینه سلسو اموریم وزیر امور خارجه برزیل روز چهارشنبه در کنفرانس مشترک خبری با خانم کلینتون گفت: مطمئناً ما نیز نگران برنامه اتمی ایران هستیم. پرسش اینجاست که بهترین راه برای حل این مسئله کدام است و آیا تحریم‌ها تأثیرهای مثبت یا منفی خواهند داشت؟ ولی خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت: ما اعمال تحریم ها را پی می گیریم و بر این باوریم که این تلاش پیام روشنی از سوی جامعه جهانی به ایران خواهد بود. وی افزود: شخصا بر این باور است که پس از تصویب تحریم های جدید در شورای امنیت است که ایران به گفتگوهای جدی راضی خواهد شد. از سوی دیگر دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا طی سخنانی در دانشگاه کانزاس گفت: ما بر روی مجموعه از تحریم های سخت کار می کنیم و همچنان که رئیس جمهوری و وزیران خارجه و دفاع و خود من گفته این، اعمال تحریم ها به مفهوم کنار گذاشتن تمام گزینه ها و از جمله گزینه های احتمالی نیست. اشاره دریاسالار مولن به احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی بود. در واشنگتن گفته می شود که به رغم شدت و ضعف اقدام شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و متحدانش تحریم های جداگانه ای را علیه جمهوری اسلامی مطالعه کردند.
نادر صدیقی از آمریکا گزارش میداد. اما باز هم در مورد پرونده هسته‌ای ایران، رئیس ستاد ارتش اسرائیل برای هماهنگی بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای ایران به آمریکا می رود. دو هفته پیش هم رئیس ستاد ارتش آمریکا به اسرائیل رفته بود، اما اسرائیل در این لابی و رایزنی ها با کشورهایی مثل آمریکا، چین و روسیه در پی چیست؟ رضا الفت.
اسرائیل ها در روزهای اخیر طرف اصلی در لابی های بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بودند. یا سران و مسئولان ارشد قدرت های بزرگ در حال آمده شد به تل‌آویو هستند، یا خود مقامات اسرائیل راهی پکن، مسکو و واشنگتن شدند. نخست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو رفت و خواستار حمایت روسیه از تحریم‌های گزنده علیه ایران شد. سپس ژنرال موشه یعلون رئیس سابق ستاد ارتش و وزیر راهبردی اسرائیل در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و مالی به پکن رفت تا چین را به همراهی با سایر کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای تحریم بیشتر و جدیدتر علیه ایران راضی نماید. حالا نیز پس از سفر هفته گذشته اهود باراک به امریکا، ارتش بود گابی اشکنازی رئیس ستاد ارتش اسرائیل به امریکا می رود تا با همتای آمریکایی خود هماهنگی های بیشتری درباره ایران انجام دهد. لابی ها و رایزنی های مقامات اسرائیل با امریکا و چین پس از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در دمشق و تهدید اسرائیل از سوی وی بیشتر شده است.
بسیار روشنه. من به صراحت تاکید می کنم که رژیم صهیونیستی رو به نابودی است. فلسفه وجودی این رژیم به پایان رسیده.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به تهدیدات ایران میگوید:
من به احمدی نژاد میگویم که اسرائیل برای ابد حضور خواهد داشت، پیشرفت خواهد کرد و قوی تر خواهد شد. در مورد آقای خامنه‌ای هم باید به او بگویم رژیمی که مردم خود را به زیر لگد میگیرد، سرانجام سرنوشتش لگد مال شدن توسط ملت خود خواهد بود.
اما پیشنهاد اسرائیلی ها دقیقاً چیست و آنها در مورد برنامه های هسته ایران دقیقاً بر چه محورهایی تاکید می کنند؟ نخستین نکته‌ای که تمامی مسئولان ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل بر آن وحدت نظر دارند این است که جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه هسته ایران بسیار کند عمل می کند و زمان در حال از دست رفتن است. بنیامین نتانیاهو گفته است زمان رسیدگی به مسئله ایران الان است و نه وقت دیگر.
به باور من آنچه اکنون لازم است اقدامی محکم از سوی جامعه جهانی است، نه به مفهوم تحریم‌های نرم و بی‌اثر، بلکه تحریم‌هایی که فلج کننده باشند.
آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل نیز روز سه‌شنبه گفته بود: ما کمی برای سرعت تحولاتی که در عرصه بین‌المللی وجود دارد نگرانیم. به نظرم از این به بعد اسرائیل شاید بهتر باشد سیاست خود در مورد ایران را کمی تغییر دهد. پیش از این شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز گفته بود: دنیا باید لفاظی و مماشات را کنار بگذارد. دومین نکته این است که اسرائیلی‌ها از جمله نتانیاهو، لیبرمن و اهود باراک وزیر دفاع معتقدند که الزاماً نباید منتظر اجماع در شورای امنیت ماند. بنیامین نتانیاهو گفته است با همراهی شورای امنیت یا بدون آن زمان رسیدگی به مسئله ایران الان است. لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل نیز همین دیدگاه را تایید کرده و گفته است اگر آمریکا منتظر توافق و اجماع در چارچوب شورای امنیت نشود، تحریم‌هایی از مدل کوبا برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی کفایت می‌کند. سومین نکته ای که اسرائیلی ها این روزها در لابی های خود در امریکا بر آن اصرار می‌ورزند همین مدل کوبایی از تحریم هاست. آمریکا از سال 1959 فقط صادرات دارو و غذا را به کوبا مجاز می‌داند و هر نوع وارداتی را نیز از کوبا منع کرده. نتانیاهو نیز مانند وزیر خارجه‌اش گفته است اگر تحریم‌های فلج کننده نفت و بنزین و گاز راه برنامه‌های هسته‌ای ایران را سد نکند، دیگر هیچ چیز جلودار ایران در رسیدن به سلاح اتمی نخواهد شد. اما چهارمین نکته از سیاست اسرائیلی‌ها در برابر ایران این است که با وجود تمامی این توصیه‌ها به برخورد شدیدتر، هنوز در اسرائیل کسی به صراحت سخن از جنگ با ایران نگفته است. بنیامین نتانیاهو در مسکو گفته بود کشورش هیچ برنامه‌ای برای جنگ علیه ایران ندارد. اهود باراک وزیر دفاع و ژنرال آموس یادلین رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل نیز تایید کردند که هر گونه ضربه نظامی حتی اگر موفقیت‌آمیز باشد تنها برای یک سال برنامه‌های اتمی ایران را با تأخیر روبرو خواهد کرد. در مجموع به نظر می‌رسد در حالی که جامعه جهانی به نوعی خفیف و البته ناگفته نگران اقدام یک جانبه احتمالی اسرائیل علیه ایران است، اما اسرائیل نیز در هفته‌های اخیر به صراحت اعلام کرده که صبرش برای تصمیم‌گیری جامعه جهانی و از جمله شورای امنیت در حال پایان یافتن است.
رضا الفت گزارش میداد. اما آخرین گزارش ما در بخش نخست مجله نیمه شب باز هم به همین موضوع نزدیک است. در همایش شورای حقوق بشر سازمان ملل که تا 3 هفته دیگه در شهر ژنو در سوئیس فعالیت داره، وزیر خارجه آلمان خواسته که سرکوب خونین معترضان خیابانی و به گفته اون بی‌حرمتی غیرقابل تحمل به اصول بنیادی حقوق بشر در ایران نادیده گرفته نشه. وزیر خارجه آلمان در سفر به ژنو همطور خواهان آزادی فوری جعفر پناهی شد. شرح بیشتر در گزارش شهرام میریان.
گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان که برای نخستین بار در همایش شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی می‌کرد، ضمن ارائه تصویری از وضع حقوق بشر در دنیا، نگاه خود را به لگدمال شدن حقوق بشر در ایران متمرکز کرد و گفت کشورش با نگرانی فزاینده‌ای تحولات ماه‌های اخیر در ایران را دنبال کرده و افزود این شورا مکانی نیست که بتوان در آن به برنامه اتمی ایران پرداخت، ولی مکانی است که به خوبی می‌شود و در آن زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه آلمان آنگاه به رخدادهای پس از انتخابات بحث‌انگیز 10 دوره ریاست جمهوری در ایران اشاره کرد و اینن گفت سرکوب خونین معترضان خیابانی، سرکوب آزادی اندیشه و بیان و بی‌حرمتی غیرقابل تحمل به اصول بنیادی حقوق بشر در ایران نباید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل نادیده گرفته شود. گیدو و سویله سپس به دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخت و به عنوان نمونه از تعقیب و پیگرد مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، زنان، گردانندگان و کارگزاران سندیکاها، پیروان اقلیت‌های مذهبی و دیگر شهروندان عادی در ایران اشاره کرد و گفت آنها خواهان حق و حقوقی هستند که در قانون اساسی کشورشان تضمین شده. وزیر خارجه آلمان در ادامه همین بخش از سخنانش خطاب به کسانی که حقوقشان در ایران زیر پا گذاشته شده گفت شما باید بدانید که ما محکم و استوار در سمت و سوی شما ایستاده ایم. وی سپس یادآور شد کشوری که ارزش‌های جهانی حقوق بشر را رد می‌کند و همزمان در تلاش است به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در آید توهین و اهانتی به تمامی ارزش‌هایی است که این شورا بر اساس آن بنیان گرفته. به این ترتیب گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان با بیان این گفته‌ها مخالفت کشور خود را نسبت به عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان در سفر به شهر ژنو همچنین نسبت به دستگیری و بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرد و خواهان آزادی فوری این فیلمساز سرشناس ایرانی شد. از سوی دیگر 177 تن از استادان و پژوهشگران آلمانی که در میان آنها فیزیکدانان اتمی هم دیده می‌شوند، در فراخوانی از کشورهای دموکراتیک و مردم سالار دنیا خواستند که لگدمال شدن حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کنند و آن کشور را زیر فشار بگذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، آخرین گزارش بخش نخست مجله نیمه شب رو شنیدید. رأس ساعت 12:30 بامداد جمعه با خبرهای جدیدتر که محمد رضا کاظمی برای ما آماده کرده باز هم با شما خواهیم بود. رادیو فردا گوش میکنید.
سلام و شب خیر. چین و روسیه از ایران خواستند تا پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت برای راکتور پژوهشی تهران را بپذیرد. آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه صدور فتوای محارب برای یکی از بازداشت شدگان روز عاشورا را تکذیب کرد. طبق برخی گزارش‌ها در حکم اعدامی که برای یک دانشجوی 20 ساله به نام محمد امین ولیان صادر شده به فتوایی از آقای شیرازی مکارم شیرازی استناد شده است. روز پنجشنبه در سه انفجار در بغداد دست کم 14 نفر کشته شدند. این انفجارها شامل دو حمله انتحاری و یک حمله با خمپاره بود که منجر به کشته شدن 7 نظامی و 7 غیر نظامی شد. آیت الله خامنه ای دیروز در جمع مسئولان جمهوری اسلامی و برخی سفیران کشورهای اسلامی در تهران بار دیگر اسرائیل را غده سرطانی خواند و گفت کشورهای اسلامی باید با وحدت با یکدیگر با اسرائیل و حامیانش مقابله کنند. 54مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل که از روز دوشنبه کار خود را در نیویورک آغاز کرد همچنان ادامه دارد. آیت الله یوسف ثانی دیروز در فتوایی در پاسخ به اینکه معنای محاربه چیست گفت معترضین به انتخابات قطعا محارب نیستند. نوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل دیروز در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر می شود و او به شدت از این وضع نگران است. خانم پیلای که گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2009 میلادی را به این شورا ارائه می داد به عنوان نمونه سرکوبی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ایران اشاره کرد.
محمد رضا کاظمی از استودیوی رادیو فردا نگاهی داشت به گزیده خبرها. اما در ادامه بخش دوم مجله نیمه شب باز هم مجله نگاه تازه رو خواهیم شنید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و دیگه نداره، خودم هستم و خودم، چون که همینجور که میبینید هم من مریضم هم محمد زرقامی حالش خیلی خیلی بده، برای همین نتونسته توی برنامه شرکت کنه. خلاصه مجبور شدم که به تنهایی این برنامه رو براتون اجرا کنم. اما برای که در نبود محمد من زیادی هم تکروی نکرده باشم، به خاطر تقاضاهای زیادی که بود درباره برنامه خود ارضایی تصمیم گرفتیم که این برنامه رو مجدد براتون پخش کنیم، البته با یک تغییر کوچیک، و اون این که یک مصاحبه دیگه بهش من تنهایی اضافه کردم و یه سری از سوالاتی که شما شنونده های برنامه نگاه تازه درباره این مسئله خود ارضایی داشتید توی اون مطرح کردم و امیدوارم که پاسخگوی خواسته های شما باشه. پس میریم سراغ اولین مصاحبه برنامه این هفتمون، دکتر حمید رضا شیر محمدی، کارشناس مسائل جنسی در کرج، و بعد از اون ادامه برنامه همون مصاحبه هایی است که با محمد زرقامی قبلا انجام داده بودیم. خب آقای دکتر شیر محمدی، کلیشه های زیادی درباره مسئله خود ارضایی توی جامعه ایران وجود داره، از جمله این که مثلا میگن که کمردرد میاره، نابینایی، ضعف چشم، نمیدونم لرزش در انگشتان دست و و و و چیزهای دیگه. شما از نظر علمی این مسئله رو چجوری میبینید و نظرتون در مورد این کلیشه ها چی هستش؟
دقیقا این چیزی که شما میگید صحت داره و افراد زیادی وجود دارن که فکر میکنن خیلی از مشکلاتشون، مثلا لرزش دستشون یا کمردردشون یا انقباضهای گاه به گاه عضلات که دردهای قسمتهای مختلفی رو به وجود میاره، با خود ارضاییشون در ارتباط هستش. یعنی به علت همزمانی اتفاقی این دو قضیه، خود ارضایی کردن و انقباضهای دردناک یا لرزش دست یا کم شدن بینایی، گاهی اوقات پیش اومده که اینها به این تصور افتادن که این مسائل، این نگرانی های مشکلاتشون به خود ارضایی ارتباط داره، که از نظر علمی این ارتباط بین خود ارضایی و این مشکلات جسمی هیچ موقع به اثبات نرسیده. البته من رو هم ذکر بکنم که فعالیت جنسی به صورت خود ارضایی گاهی با یه سری تغییرات شیمیایی بیوشیمیایی توی بدن همراه هستش، یه سری هورمون ها آزاد میشه، یه سری واسطه شیمیایی آزاد میشه، مثلا منجر به اسپاسم یا انقباض های ناگهانی بعضی از عضلات میشه. این یک بیماری به حساب نمیاد، یک فرایندیه که به دنبال اون فعالیت جنسی، حالا چه به صورت خود ارضایی چه به صورت نزدیکی، اتفاق میفته. اما این مواردی که مثلا تنبینایی یا لرزش دست یا اختلالات عصبی روانی رو که میان به خود ارضایی نسبت میدن، اینها ارتباط به این دوتا از نظر علمی به اثبات نرسیده.
با بسیاری از پزشکانی که خارج از کشور هستن وقتی صحبت میکنیم میگن که حتی خودارضایی ضروری هست برای افرادی که رابطه جنسی ندارن. شما نظرتون چیه؟
ببینید، خودارضایی یک از اگر کسی از من تعریفش رو بخواد براش اینجوری تعریف میکنم، خودارضایی یک فعالیت جنسی سالم اما ناقصه، به این معنا که به اندازه نزدیکی با فرد دیگه ارضا کننده نیست، اما فعالیت جنسی سالمه. که حالا در مورد این که مثلا ما بگیم این 100% ضروریه، من شاید نتونم اینطور بگم، ولی خب مثل فعالیت جنسی دیگه‌ای که آدم انجام میده کمک میکنه به کاهش تنش‌های درونیش خیلی موقع ها، حالا چه جنبه جنسی داشته باشه چه جنبه غیر جنسی داشته باشه. خیلی موقع ها افرادی هستن که در مختلف حتی دچار تنش هستن، استراب دارن، یه فعالیت جنسی حتی اگر کامل نباشه و کاملا ارضا کننده نباشه مثل خودارضایی، حتی میتونه کمک بکنه که تنش‌های درونیشون تخلیه بشه، از جمله تنش‌های جنسی که ممکنه با خودارضایی قطعا تخلیه بشه. بنابراین من گفته رو به این صورت تایید میکنم و اصلاح میکنم که خودارضایی میتونه به تخلیه تنش‌های جنسی آدم کمک بکنه، با اصطلاح اینکه حتی اگر آدم جفت داشته باشه. بعضی حالا میگن که این مال مواردی هستش که آدم جفت نداره، نزدیکی مرتب و فعالیت جنسی مرتب با یه جفت دیگه نداره، موقعی که جفت داره آدم نباید خودارضایی بکنه. ما این رو هم تایید نمی‌کنیم، یعنی حتی وقتی که آدم داره جفت هستش، حتی اگر نزدیکی‌های مرتب داشته باشه، باز هم خودارضایی کردن اشکال نداره و خودش میتونه به کاهش تنش‌های جنسی کمک بکنه. در بعضی موارد حتی از ما خودارضایی میتونیم بهره برداری کنیم برای بهبود توانایی جنسیمون. مثلا در درمان زود ارضایی یکی از تکنیک‌ها، یکی از تمرین‌هایی که پیشنهاد میشه، یکی نوع خودارضایی مرحله مرحله است که اون سعی میشه فرد کم کم توانایی‌هاش افزایش بده. یا در مورد خانم‌ها استفاده از تکنیک‌های خودارضایی با یه سری شرایط خاص کمک میکنه تا اگر دچار مشکل بی اورگاسمی هستن، نمیتونن به اورگاسم برسن، طی یه برنامه خاص منظم بتونن به اورگاسم برسن.
بنابراین تو فارسیش هم بگیم که اگه شنوندهایی نمیدونن اورگاسم یعنی،
اورگاسم یعنی اون انقباضات متوالی خوشایندی که در ادامه هیجان جنسی به آدم دست میده که بهش حالا اسامی مختلفی میگن، مثلا میگن انزال شدی و انگلیسیش هم که خب ما میگیم اورگاسم شدن و عربی میگیم ارضا شدن.
خب آقای دکتر شیر محمدی، سوالی که پیش میاد اینه که این کلیشه هایی که من اول مصاحبه گفتم، اینها رو بسیاریش رو ما توی مدارس و از معلم‌های مدارس، از مسئولان مدارس، افرادی که واقعا تحصیل کردم هستن و نقش مهمی توی تربیت برسا نسل آینده جامعه دارن شنیدیم. چطوره که آیا اون افراد که تحصیلات دانشگاهی هم دارن این اطلاعاتو ندارن و اطلاعات غلط میدن به دانش آموزا؟
خب من میخوام یه سوء تفاهم خیلی قدیمی رو که تو ایران شکل گرفت اینجا یه توضیح بدم. خیلی لازمه این قضیه این سوء تفاهم رفع بشه، من فکر میکنم خیلی از مشکلات برطرف شه. ببینید، تو 100 سال، تو این 60-70 ساله، 70-80 ساله اخیر که نهضتی شکل گرفت که بعدها معروف شد به پیوند حوزه و دانشگاه، افرادی مثل محمد تقی شریعتی، مرحوم بازرگان، اینا سعی کردن اون انفکاک و جدایی که بین حوزه و دانشگاه کم کم در حال شکل گرفتن بود بیان کمش بکنن. یه تئوری مطرح شد به این عنوان که اگر ما بیایم قرآن رو به علوم جدید نزدیک بکنیم، اینا از هم جدا نیستن، و سعی شد اینطور بیان شد که هر چیزی که در قرآن مطرح شده یک پایه علمی داره که ما اینو میتونیم تو علوم جدید بررسی بکنیم، و باز این تئوری مطرح شد که هر چیزی که در روایات و در قرآن به عنوان حلال مطرح شده، این علتش اینه که برای سلامت انسان مفید بوده، و اگر چیزی حرام هستش، این علتش اینه که برای سلامت انسان مضر بوده. یعنی ارتباطی پیش اومد بین سلامت جسمی و روحی انسان و حلال و حرام بودن افعالی که مشخص شده از لحاظ اسلامی و شرعی، که البته خب این یه مقدار با اینکه نیت اولش توش یه نیت خیری بود، ولی بعدا نتایجی که داد نتایجی خوبی نگو که منجر به سوء تفاهم‌های بسیار زیادی تو جامعه مسلمین شد. این نتیجه این شد که اگر ما میایم یه بررسی علمی رو میخوایم بهش نگاه بکنیم، اینو اول باید منطبق بکنیم به حلال و حرام خودمون. اگر این منطبق بود، اگر مثلا یه مطالعه داشتیم که میگفتش که الکل خوردن باعث بهبود سلامت جسمی انسان میشه، از اونجایی که خوردن الکل حرام هستش، ما باید توی این مطالعه شک بکنیم. و اینو میخواستم این سوء تفاهم اول رد بکنم که حلال و حرام بودن در اسلام و در مذهب ما منشأ زمینی نداره، منشأ غیر زمینی داره. یعنی اگر چیزی گفته شده حلال و حرامه، نه دقیقاً به خاطر این که این در سلامت ما مؤثره، به خاطر این بوده که خداوند اینطور دستور داده. به علتش همونطوری که تو خود قرآن هم خیلی موقع بیان کرده، گفته شما از دانش خداوند اطلاع ندارید و علتشو نمیدونید، خیلی موقع علت این مشخص نشده. مسئله سلامت و پاکی و سلامت علمی با مسئله پاکی و حلال و حرام بودن شرعی، این دوتا منشأش یکی نیست و با هم منطبق هم نیستش و این رو سوء تفاهم باید همینجا علتش رو بیان میکنم. به همین خاطر بوده که بسیاری از این افرادی که حالا جایگاهی داشتن، مطالعات علمی کردن، عرضم به حضور شما مدارک دانشگاهی حتی داشتن، با این نظر که ما باید بیایم این دوتا رو با هم منطبق بکنیم، شروع کردن به تفسیر و توجیه مطالب علمی از طریق احادیث و عرضم به حضور شما که حلال و حرام شرعی. بنابراین آقایون، عرضم به حضور شما، از اونجایی که در احادیث مطرح شده بود که خود ارضای حرام هستش، شروع کردن دلایلی پیدا کردن به اینکه از لحاظ علمی همین مخل به سلامت انسان هستش. خب ما میدونیم این قضیه به این ترتیب صحت نداره و حتما ما باید شروع بکنیم به اصلاح این نظر تو ذهنمون که اگر چیزی حرام اعلام شده، این از لحاظ جسمی هم مخل سلامت هست. ضمن اینکه در اسلام ما حلال و حرام مطلق هم نداریم. عملی که در جایی ممکنه حرام اعلام شده باشه، در جای دیگه ممکنه اشکال نداشته باشه، بلکه واجب هم باشه. این رو باید بهش توجه کرد. البته مؤمنین هم بودن، از آقایون علما استفتا کردن، اونها هم نظراتی دادن. اینطور نبوده که همیشه بگه خود ارضای حرومه. در جاهایی هم خود ارضایی رو اجازه دادن که حالا بحثش مفصل هستش. و
خب فقط بخوام جمع‌بندی کنم جواب شما رو، شما نظرتون این است که با اون حرفایی که معلمات توی مدارس میزنن اغلب شاگردها در مورد خودارضایی و اینها، بیشتر تحت تأثیر همون موضوع هست، یعنی جستجوی توجیهی برای این ممنوعیت مذهبی برای خودارضایی؟
بله، پیدا کردن توجیه علمی بدون اینکه واقعا اینا پایه‌های علمی تایید شده داشته باشه.
در حالی که به گفته شما در شرایط
خودشون،
بله، در حالی که به گفته شما در شرایطی علما هم مثلا جایی که به فرض دکتر بگه که این ضروریه به خاطر اینکه مثلا فلان بیماری رو ممکنه ایجاد کنه توی فرد، پس شما خود ارضایی کنید، اون عالم دینی هم مجوزش رو صادر میکنه.
حلال و حرام بودن به چیز مطلق نیستش و در شرایط مختلف کاملا متفاوت هستش و علما هم از مؤمنین که تو این زمین ازشون استفتا کردن، نظر خواستن، دقیقا به همین ترتیب نظر دادن. خب این شرایط برمیگرده و البته به نظر پزشک ممکنه زمانی برگرده. این هم یکی از موضوعات تعیین کننده هستش که اسلام و فقه به اصطلاح شیعی همیشه از این لحاظ پیشرو بوده که ارجحیت خاصی برای سلامت انسان در نظر گرفته و نظر پزشکان رو همیشه محترم تو این زمینه محترم شمارده، به طوری که حتی ما میدونیم سلامت انسان ارجحیت بر فروعات دین داره. یعنی اگر یه جایی سلامت انسان به نظر برسه با اجرای یک از فروعات ممکنه به خطر بیفته، ما فروعات رو کنار میذاریم دیگه. حالا در رابطه با حلال و حرام بودن خودارضایی اینها هم که دیگه خیلی بالاتر از خودارضایی، دیگه بالاتر از فروعات مذهبی طبیعتا نخواهد بود.
دکتر حمیدرضا شیر محمدی بود در کرج. و ما همونطور که پیش از اینم گفتم، ادامه همون برنامه است که پیش از این من و محمد زرقامی با هم تهیه کرده بودیم. اولین کارشناسی که من و محمد باهاش صحبت کرده بودیم مریم محبی بود، پزشک و کارشناس مسائل جنسی در کانادا.
رفتاریست که خیلی شایع هست، رفتاریست که طبق تحقیقاتی که مرکز کنزی به عنوان معتبرترین مرکز مطالعات جنسی دنیا داره آمار میده که میگه 97% از مردان خود ارضایی کردن یا در حال انجامن و 70% بیش از 70% از زنها، خب این میرسونه به اینکه یک رفتاریست که به تناوب قسمتی از زندگی روزانه یک فرد هست. فرهنگ دید جالبی راجع به این رفتار نداره، دلایل خاص خودش هم داره، یه سری پیامدهای مذهبی رو براش دلیل میاره. اینجا یه بحثه که ببینیم آیا واقعیت داره، آیا همچین اتفاقی داره میفته، آیا به واقع چند درصد از مردم الان ما کف دستشون رو نگاه بکنیم ببینیم مو در آورده، یا ببینیم همه عینکی شدن، یا ببینیم همه بدنا دچار نقص شده،
یا پای چشما گود رفته. خانم دکتر
دقیقاً یا چند درصد از افراد وقتی روانشناسا بررسی بکنند متوجه بشن که به دلیل افراد در انجام رفتار خود لذت بخشی دچار مشکلات و نقصان شخصیتی شدن.
ولی یه چیزی هست خانم محبی، دقت کردین بعضیا میگن که مثلا وقتی که این کارو انجام میدن بعدش احساس کمردرد میکنن، یا بعضی از زنا میگن که احساس سوزش میکنن؟
بله ممکنه مثل هر رفتار دیگری که شما به نوعی با عذاب وجدان داره انجام میگیره، یا تکنیک درست انجام نمیگیره، یا موارد دیگری است که ما فرض رو بر این میذاریم که این عامل علت، در صورتی که عوامل دیگری دخیل بودن، صرفا رابطه علت و معلولی تاکنون به این شکل پیدا نشده، مگر خب در مواردی که بخواد جنبه افراد گونه داشته باشه، یا اصلا اصولا فرد از نظر بدنی و روانی مستعد یه سری علائم باشه. اگر تا به حال جامعه میگفت نه من میکرد، از دیرباز این رو با گفتن در اغلب فرهنگا وقتی شما به این بررسی بکنین که دستکش مثلا دست بچهای نوزاد میکردن که مبادا در هنگام خواب دستگاه تناسلشون رو لمس بکنن، یا تختای ویژه‌ای درست میکردن که دارای زنگوله بود و به هنگام حرکت این به صدا در میومد، پدر مادر در اتاق مجاور متوجه میشدن. پس همه این کارا رو کرده، از اون طرف هم ترسا و نهیب‌ها رو زده که دچار عقوبت دشواری خواهید شد اگر انجام بدید. اما الان تحقیقات داره میگه نه، همچین خبری نیست، همچین پیامدهایی ما نداریم.
از دیدگاه علمی اگه نگاه کنیم، اگه که شما به عنوان یک پزشک بخواید توصیه‌ای بکنید، اگه کسی بپرسه مثلا چند وقت یک بار باید خود ارضایی کنم، یا آیا نرم استانداردی داره و متعارفی داره؟
اون قسمتی که فرهنگ کاملا منع می‌کنن و ما دلایل علمی داریم که لزومی به باورش نداریم. اما از این طرف هم این لجام گسیختگی که اگر قرار باشه انجام بگیره روی مسئله، یعنی امروزه چنانچه ما میبینیم در رسانه‌های گروهی گاهن از ناحیه بعضی از متخصصین و صاحب نظران که دارن همین دلایل رو خیلی روش مانور میدن و مطرح میکنن که ببینین این رفتار کاملا مفیده، کاملا واجبه، شما آزاد هستید، این بدن شماست، به هر اندازه که میخواید و به هر شکلی اگر چیزی در شما تولید لذت میکنه شما مختار هستید که انجام بدید. من با این قسمتم متاسفانه مشکل دارم، چون این قضیه رو هم احساس میکنم پیامی رو ما داریم به جوانها میدیم که باز هم سلامت بدنی و روانیشون رو لحاظ نکردیم، چون این رفتار کاملا باید تحت کنترل باشه. اون چیزی که من خیلی دلم میخواد که همه جوانها بدونن و روش خیلی خیلی تاکید دارم این هست که 3 تا سوال عمده رو برای اینکه مانیتور کنن و کنترل کنن این رفتار رو، چون ما مهمترین عاملی که مهمه توی این مسئله است که فرد احساس کنه این رفتار رو تحت کنترل داره، اینکه این رفتار رو چرا داره انجام میده، این رفتار رو چه هنگامی انجام میده، آیا موقعی که حوصله‌اش سر رفته، آیا موقعی که عصبانی، آیا موقعی که خیلی خوشحاله، و به چه تعدادی داره انجام میده. اینا مهمه به خاطر اینکه اون عامل کنترل رو در فرد تعیین‌گر خواهد بود.
خانم دکتر محبی، آیا میشه اینطوری مثلا گفت که خود ارضایی هم مثلا مثل غذا خوردن هست و آدم وقتی گرسنه میشه باید بخوره، نه اینکه چون غذا چیز خوبیه صبح تا شب؟
دقیقاً همون پوینتی که اگر افراد بهش برسن بزرگترین گام رو برداشتن، اگر گوش بدن به نیاز درونی و اون سائق جنسی خودشون.
توی خود ارضایی وقتی وارد میشیم و صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کی میرسه فوراً جنس مذکر یا پسرها هستن، اصلا همه فراموش میکنن که این مسئله در بین دخترها هم رواج داره و شما هم یه اشاره کردید. چه تفاوت‌هایی وجود داره اصلا بین این دوتا جنس در نوع رویکردشون به خود ارضایی؟
آقایون معمولاً یه مقدار توی این زمینه بی‌محاباتر میتونن خود افشاگری جنسی انجام بدن و راحت تر بگن بله من انجام میدم، اما یه همچین چیزی رو ما در جامعه زنان نداریم. یک، به دلیل اینکه این زمینه یه مقدار صحبت کردن درش در جلد مؤنث دشوارتره، خصوصا اونجایی که فرد میخواد راجع به افشا سازی جنسی خودش صحبت بکنه، اکراه داره برای اینکه برچسب‌های متعددی به این فرد زده میشه که چرا داره انجام میده و دلیل این کار به چه شکله، آیا نمیتونه شریک جنسی لابد پیدا بکنه، و اینکه توی لیستی هم که مرکز تحقیقات کینزی از زنان گرفته بود، خب افراد ابا داشتن از اینکه بخوان مطرح بکنن و معمولا مطرح میکردن که نه ما انجام نمیدیم، اما مثلا در مصاحبه‌های خصوصی که ازشون گرفته میشد میگفتن که بله انجام دادیم، قبلا انجام دادیم، الان انجام نمیدیم.
دکتر مریم محبی بود در تورنتوی کانادا که در اصل کارشناس مسائل جنسیه. تو این سال هم تحقیقات خیلی مفصل و معتبری در این زمینه شده و چقدر کتاب در این زمینه چاپ شده که به صورت علمی اومدن پاسخی پیدا کنن که آیا اون چیزی که برداشتی که جامعه و فرهنگ داره به ویژه در کشور خود ما از مسئله خودارضایی با علم همخونی داره یا نه.
ولی یه نکته دیگه مهمی که تو این مسئله خودارضایی هست اینه که فقط توی کشور های شرقی و اسلامی نیست که خودارضایی با دید بسیار منفی بهش نگاه میشه، بلکه در کشورهای غربی مسیحیت و یهودیت هم، البته نه تمام گرایش‌هاشون، نه تمام کلیساهای مثلا مسیحی، بلکه گروهی از روحانیون مسیحی و یهودی هم بر این باورند که خودارضایی یک عمل زشت هست، یک گناه بزرگ محسوب میشه. من فکر کنم که بهتره که بریم سراغ یک کارشناس که یکم درباره اون بعدم توضیح بده.
ولی خیلی جالبه که چندین استاد تاریخ در کشورهای مختلف اروپایی و حتی آمریکایی اومدن کتابایی رو نوشتن و به تاریخچه خودارضایی پرداختن که اصلا خودارضایی در جوامع چجوری بهش نگاه می‌شده، چه برخوردی جوامع باهاش داشت، چه برخوردی داشت و تحولاتش رو بررسی کردن.
دقیقاً یکی از این اساتید پروفسور توماس لکور هست، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون بعدی برنامه ما. آقای لکور، شما کتابی نوشتین درباره تاریخ خودارضایی، از کی خودارضایی در مسیحیت و یهودیت ممنوع اعلام شده و تابو خونده شده؟
Well, there was no taboo of masturbation until about the early 18th century.
تا قبل از قرن 18 خودارضایی تابو به شمار نمی رفته، بحث زیادی درباره اون نبوده، اما به تدریج از قرن 18 به بعد به یه موضوع مهم تبدیل شده و این تفکر شکل گرفت که خودارضایی میتونه موجب بیماری بشه، موجب دیوونگی بشه و عواقب بد دیگه‌ای داشته باشه. در همین زمان همچنین این تفکر شکل گرفت که خودارضایی یک کار غیر اخلاقی محسوب میشه.
ولی به ظاهر در تورات آیه‌ای وجود داره که به ممنوعیت خودارضایی اشاره میکنه.
نه، فکر نمی کنم. من آیات تورات رو مطالعه کردم. در تورات اومده افکندن نطفه بر روی زمین. من این موضوع رو به دقت بررسی کردم. روحانیون یهودی برداشتای کاملا متفاوتی از این جمله دارن. این آیه درباره شخصیه که حاضر نشده با بیوه برادر خودش ازدواج کنه. بعضی از روحانیون یهود منظور از این آیه رو رابطه جنسی مقعدی میدونن و گروه دیگه معتقدن که معنی این آیه نافرمانی از پدره. اما در حقیقت هیچ کس از این آیه معنی خودارضایی رو برداشت نمیکنه.
آقای لکر، اگه مذهب ممنوع کننده خودارضایی نبوده، پس چرا تابو شده؟
The basic problem became that they started seeing that masturbation is not evil because God thinks so.
مردم نه به این خاطر که فکر میکردن خدا خود ارضایی رو ممنوع کرده اونو تابو دونستن، بلکه به این خاطر که خود ارضایی امری مخفی و سریه که نمیشه اونو به واسطه ابزار معمولی و عمومی کنترلش کرد. به این خاطر که خود ارضایی بر تخیل مبتنیه و در تفکر اخلاقی تخیل یک عنصر قوی و مهم به شمار میاد، ولی از اون در خود ارضایی به اصطلاح سوء استفاده میشه. پس گفته میشد از اونجا که خود ارضایی یک چیز سریه و بر تخیل مبتنیه و نه بر یک چیز واقعی، پس به افراط و اعتیاد تبدیل میشه. You got your left hand.
پروفسور توماس لکر استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مهمون برنامه ما بود.
آره، توی یکی از این وبسایت ها خوندم که البته وبسایت های معتبر علمی که نوشته بود که
همیشه شما همونجا مطالعه میکنید.
بله خیلی ممنون.
خب
نوشته بود که خود ارضایی یکی از سالمترین راه ها برای رسیدن به خوشنودی جنسیه.
حتما، به این خاطر که نه طرف ایدز میگیره، نه سیفیلیس میگیره، نه هیچ بیماری به اصطلاح مقاربتی توش نیست دیگه.
آره دیگه، فقط خودتی دیگه، با خودت. فراداست به قول خانم محبی.
بله، بریم حالا سراغ یک کارشناس دیگه، یکم از بعد روانی هم به این مسئله. مهمون بعدی برنامه ما مژگان کاهن هست، روانشناس و
پژوهشگر مسائل جنسی که روی مسئله خود ارضایی خیلی تحقیق کرده. خانم کاهن در بلژیک با ما هستن،
شهر بروکسل. شما توی مطالعاتی که داشتید آیا ضرر و زیانی درباره خود ارضایی دیدید؟
باید بگم که توی تحقیقاتی که در سالهای اخیر شده، نه تنها به نتیجه رسیدن که خود ارضایی ضرری نداره، بلکه از خیلی بعدام میتونه مفید باشه. حالا یکی از دلایلی که عنوان میکنن روانشناسا و محققا برای اینکه ضرری نداره اینه که میبینن با وجود اینکه آدما این قضیه رو انجام میدن، هیچ تأثیری روی سلامتیشون نمیذاره. و یه سری تحقیقات دیگه نشون داده که مثلا توی استرالیا یه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان نشون داده که حتی خود ارضایی توی آقایون میتونه باعث بشه که ریسک ابتلا به سرطان پروستات کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این محقق نشون داده که انزال مانع جمع شدن اسپرم در کانالای پروستات میشه و این مسئله باعث میشه که از سرطان جلوگیری بشه.
بعضی اعتقاد دارن که این خود ارضایی باعث میشه که آدم چون ارتباط مستقیم با جنس مخالفش نداره، تاثیرات منفی روانی بذاره روی ذهنش در ارتباط آینده احتمالیش با درسته. جنس مخالف.
اتفاقا درست برعکسه. در حقیقت خود ارضایی خصوصا توی جوونا اینا یه حالت خودآموزی جنسی داره. یه بعدش هم مثلا اعتماد به نفسه که خیلی مهمه. اینی که خودش تو تنهایی بتونه این اعتماد به نفس جنسیشو به دست بیاره.
مژگان کاهن بود، روانشناس و کارشناس مسائل جنسی در شهر بروکسل بلژیک. خب البته برنامه یه نگاه تازه یک چیز دیگه هم داشت که لازم بود تغییر کنه و اون هم پیامایی که شما برای ما ارسال کردیم. با توجه به اینکه گفتم محمد مریض هست، منم مریضم، ولی اون حالش بدتره. ویروسی توی رادیو فردا شایع شده و همه ما رو یه جورایی زمینگیر کرده. پس من به تنهایی پیامای شما رو میخونم. فقط منو ببخشید که محتوای پیامای شما رو نمیگم و تنها اسمتون رو میگم. از هفته‌های دیگه سعی می‌کنیم که بیشتر به مطالبی که شما نوشتید بپردازیم. و اما ایمیل ها و تلفن ها، از احسان، ملیحه، مبین از دبی، محمد مظلوم رضایی، محمد رضا قندهاری، هادی، فرید از تهران، امین، نسرین خانم، سورن از کرمان، آرتمیس، مهسا خانم، بهزاد، علی رضا، شهرام، ملیکا از شیراز، سمیرا از تبریز، تکتم خانم از مشهد، رضا حسینی، فروخ خانم، عین الله، میلاد حسن نیا از اندیمشک، بهروز از بندرعباس، احمد شنونده نابینای ما و عقیق خانم از شیراز. اینها پیام‌هایی بود که از شما دریافت کردیم. سپاسگزاریم که با ما تماس گرفتید. بازم این کارو انجام بدید، به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید یا با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-14. برای دل ما حل کن، به جمال خیشتن مشکل ما، یک کوزه شراب بیا تا نوش کنیم، زن پیش که کوزه ها کنن از گل ما.
ما مجله نگاه تازه با این موسیقی زیبا به پایان میرسه. در نیمه شب جمعه هستیم، در واقع در بامداد جمعه به سر میبریم. چند ثانیه دیگه ساعت 1 بامداد جمعه خواهد بود و شما خبرها رو خواهید شنید از محمد رضا کاظمی. آزاده اصلی هستم با شما، خدافظی میکنم تا یک مجله دیگه. خدا نگهدار.